این مهر مادری موجب شد مادرم 6 ماه به خاطر مریضیم در نجف اشرف توقف نماید و با تبحر خاصی که در مداوای سنتی داشت از من پرستاری کند. برطرف شدن نقاهت من به خاطر زحمات طاقت فرسای مادرم بود. آقا، هرچه انسان به این بزرگواران یعنی والدین خدمت کند کم کرده است.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود.
لحظه سبز یایش که لبت را می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بستا، اینجا صدای فضیلت و فطفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
اونا میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خلیفه
دست 8 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 19 هم قرارداد 1919. جنگ جهانی اول برای ایران رهاوردی جز سیاهی و تباهی به دنبال نداشت. جنگ با همه مصائبش برای ایران تلخ و ویرانگر بود. اوضاع داخلی ایران نیز به هم ریخت. احمد شاه قاجار که تازه تاجگذاری کرده بود خود را در وسط بحران جنگ دید. مجلس شورای ملی تعطیل شد. دولت‌ها یکی پس از دیگری عوض می‌شدند و کسی نمی‌توانست اوضاع را سامان دهد. ناامنی، گرانی و قحطی بزرگ جان میلیون‌ها ایرانی را گرفته بود.
خداییش کافره ولی تشخص داره، شطور رو با بارش میخره. کسی دیگه ای جای اونا بودا به زور دگه نکست میگرفته.
الانم به زور دگه نگرفته. اون بارا غذای بچه یتیم.
نگوی که دلم نازکه، گریم میگیره.
در این اوضاع وانفسا در مرداد 1297 وثوق الدوله به نخست وزیری رسید. او که عامل اجرای سیاست‌های انگلیس در ایران بود، برای اربابان خود کاری کرد کارستان. شوروی قراردادهای سری سال 1915 را لغو کرده بود و انگلیسی‌ها می‌خواستند سلطه خود را جنبه رسمی و قانونی بدهند. از این رو قرارداد 1919 معروف به قرارداد وثوق الدوله را تنظیم کردند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
در اثر انقلاب روسیه، روسیه تزاری ساقط شد و انگلیس در ایران فعال مایشار شد، منحصر به فرد شد و این اتفاق در سال 1917 اتفاق افتاد. هنوز قاجار سرپا بود. انگلیس بلافاصله از این خلأ استفاده کرد، تصمیم گرفت که ایران رو به صورت مستعمره واقعی و رسمی در بیاره که قرارداد 1919 و سقوط دوله متنش همین بود. یعنی انگلیس سلطه پیدا می کرد هم بر نیروهای مسلح، هم بر اقتصاد کشور، هم بر سیاست خارجی کشور.
دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
قرارداد 1919 و سقوط دوله دو بخش به اصطلاح سیاسی نظامی و مالی داره. این قرارداد به نوعی امور اقتصادی و نظامی ایران رو تحت نفوذ و سلطه انگلیسی ها می برد و خب انگلیسی ها از این فرصت هم استفاده کردن، چون در اثر انقلاب اکتبر 1917 روسیه عملا روس ها نفوذشون در ایران از بین رفته بود.
لورد کورزون وزیر امور خارجه انگلیس با استفاده از عواملی نظیر میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس الوزراء، نصرت الدوله فیروز وزیر امور خارجه و اکبر میرزا صارم الدوله وزیر مالیه با اعطای رشوه و پناهندگی سیاسی به شکل پنهانی قراردادی را به ایران تحمیل کرد که به قرارداد 1919 مشهور شد.
استاد خسرو معتضد، تاریخ نگار.
جالبه که ایرانیان به کورزون فحش میدن، میگن شما همون کسی بودید که قرارداد 1919 رو به وسیله کاکس وزیر مختار، سر پرسی کاکس، اینو با سر پرسی ساکس اشتباه نکنید، تا به اصطلاح شباهت اسمیه. کاکس وزیر مختار بوده و وثوق الدوله نخست وزیر بوده. مطبوعات ایران به اینم فحش میدادن که تو حالا داری میگی من به گردن ایرانی ها حق دارم، من ایران رو میخوام خوشبخت کنم. اینا همه مهملات. تمام صورت جلسات هستش و صحبت ها.
این قرارداد که عنوان رسمی آن قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا است، از یک مقدمه و شش ماده تشکیل می شد که ماده اول آن مهمترین بخش آن بود. این قرارداد برتری مسلم انگلستان را بر حکومت نوبنیاد شوروی سابق در ایران ممکن می ساخت و نفوذ خارق العاده آن دولت را در امور داخلی ایران فراهم می کرد.
در بخش اول که قرارداد سیاسی نظامی هست، حکومت در حقیقت انگلستان که حالا در این قرارداد هم با یک نوع تبختر و قدرت طلبی تحت عنوان بریتانیای کبیر نام برده شده در متن قرارداد از کشور انگلستان، طبق این قرارداد انگلستان به عنوان کشور بیگانه مقرر میکنه که با هزینه ایران کارشناسان و مستشاران نظامی و اسلحه های لازم رو به ایران بده و با هزینه ایران این افسران و مستشاران نظامی و اسلحه ها وارد ایران بشه و بر اساس اختیارات کاملی که اینها میگیرند به زعم خودشون سیستم نظامی ایران رو بروز کنند یا اصلاح کنند.
به موجب این قرارداد اختیار ارتش و مالیه ایران در دست مستشاران انگلیسی قرار می گرفت و دولت ایران موظف بود حقوق آنان را پرداخت کند. در مقابل انگلیس تمامیت ارضی ایران را تایید می کرد. همچنین بریگارد قزاق روس منحل و قشون متحدالشکلی زیر نظر و فرماندهی انگلیس شکل می گرفت. تعرفه گمرکی کشور به نفع انگلیسی ها تغییر می کرد و وامی به مبلغ 2 میلیون پوند در اختیار دولت ایران قرار می گرفت.
مثلا نکته مهم اینه که این نوسازی ارتش ایران تحت فرماندهی و نظارت انگلیس و با اختیارات کامل انگلیسی ها باید انجام بشه، هزینش رو هم ایران باید بده و عملا افسران انگلیسی رهبری و فرماندهی ارتش ایران رو تو مقطع به دست میگیرن به اسم اینکه میخوان فضای نظامی ایران رو نوسازی کنن و خود این سلطه عملا فرماندهان و ارتشی ها و نظامیان انگلیسی بر نظامیان ایرانی است و با باعث در حقیقت تحقیر و ذلت نیروهای نظامی ما میشه که بعضی نظر فرماندهان بیگانه کار بکنن.
استقلال یک کشوری اگر بخواد حفظ بشه باید مردم احساس کنند که ما استقلال میخواییم. آزادی یک کشوری باید مردم احساس کنند که ما آزادی میخواییم. تنفر از این که ما در تحت رهبری و نمیدونم در تحت ذلت کشورها باشیم برای شکممون، ما این زرق و برق خارجی که برامون بیاید نمیخوایم. ما میخوایم مستقل باشیم، خودمون درست کنیم. اگر اینا ملت احساس کرد، هیچ وقت این آزادی و این استقلال رو از دست نمیتونه بدن.
میزان تشخیص این که چقدر هزینه بشه، چقدر افسر انگلیسی وارد ایران بشن، به یک کمیسیون مختلطی واگذار میشه، مختلط از انگلیسی ها و ایرانی ها به طور مساوی، که اونها باید تصمیم بگیرن. یعنی این که اصلا چند نیروی انگلیسی هم وارد بشه، چقدر هزینه بشن، باز انگلیسی ها به طور مساوی با ایرانی ها در این قضیه دخالت دارن. یعنی حتی به ایران اجازه نمیدهن که اگر هم قراره به اصطلاح کمکی از انگلیسی ها بگیره، خب خود یک کمیسیون تخصصی ایرانی تشخیص بده آقا من اینقدر مشاور یا مستشار انگلیسی میخوام برای اصلاح نظامی کشور خودم. نه، این اجازه رو نمیدن. یعنی حتی انقدر حقیرانه با ایران برخورد میکنن که ایران حق تصمیم گیری در این زمینه رو نداره. رسما انگلیسی ها میان تصمیم میگیرن که سیستم گمرکی ایران، مقدار بحث های گمرکی ایران چقدر باشه. چرا؟ چون قرار هزینه اون مستشاران نظامی و برنامه های اصلاحی رو از همین گمرکات دریافت کنن و لذا اونا میان راجب گمرکات ما هم تصمیم میگیرن و ذلت تا این حد میشه که حتی در مورد نحوه پرداخت و منبع پرداخت هزینه اون مستشاران هم باز انگلیسی ها تصمیم میگیرن.
قرارداد 1919 به همراه اعلامیه وثوق الدوله در جراید منتشر شد و یادداشت سر پرسی کاکس وزیر مختار انگلیس را هم به دنبال داشت. وثوق الدوله در بخشی از اعلامیه خود چنین آورده بود:
تنها مراجعه به دولت انگلستان که سوابق مساعدت‌های زیادی به ما دارد منطقی بود و فقط از این طریق و به وسیله کمک‌های همه جانبه آن می‌شود اوضاع ایران را ترمیم کرد.
این قرارداد به نوعی امور اقتصادی و نظامی ایران رو تحت نفوذ و سلطه انگلیسی‌ها می‌آورد.
این قرارداد چند ضمیمه محرمانه هم داشت که در تاریخ 9 اوت 1919 منتشر شد. انتشار مفاد قرارداد موجی از مخالفت‌ها را به دنبال داشت. با افشای این ننگنامه، جامعه ایران به رهبری آیت الله مدرس به خروش آمد. حتی نقل است که احمد شاه نیز به خشم آمد و چند روز پس از آن برای اینکه حمایتی از آن نکرده باشد به خارج رفت. حتی در اروپا و دعوتی که از او به انگلیس شد و در سخنرانی تشریفاتی قرارداد را تایید نکرد که برخی همین امتناع را اساس انقراض قاجاریه دانستند.
در یکی از نقل‌ها اومده که خب باز این هم نکته مثبتی میتونه باشه در بخشی از کارنامه خاندان قاجاریه، که احمد شاه قاجار به عنوان آخرین شاه قاجار، انگلیسی ها به او اصرار کردن که باید این قرارداد امضا بشه و حتی طبق برخی از نقل‌ها او رو تهدید کردن که اگه این قرارداد رو امضا نکنی، سلطنت رو از خاندان قاجار ما بر میداریم و به خاندان دیگه در ایران منتقل میکنیم.
مشیر الدوله، شما هم بالاخره خودتان را از شر وزیر مختار خلاص کردید، نه؟ آنها اصرار در عزل استروسلسکی رئیس بریگاد رزمی را دارند. چه نقشه‌ای دارند؟ روس‌ها را مرخص می‌کنند، قزاق تحت امر آنها در می‌آید. این مقدمه چیست؟ قوه نظام ایران به چنگ آنها می‌افتد. آنها می‌گویند قزاق روس قابل اعتماد نیست. این ظاهریست قربان. ناصرالملک لندن که بودیم اصرار داشت که قرارداد را امضا کنیم. ما گفتیم خیر، انگلیس از قاجار بدش می آید، آنها چشم دیدن ما را ندارند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
جالب اینه احمد شاه هم با همه ضعفش که داشت با قرارداد 1919 مخالفت کرد. هرچی در سفری که به انگلیس رفته بود درخواست کرده بودن ازش که قرارداد 1919 رو تایید بکنه، تایید نکرد و لذا سیاست انگلیس بر این قرار گرفت که نظام قاجار باید سرنگون بشه و نظام دیگری بیاد که اون نظام کاملا تحت سیطره او باشه.
احمدشاه قاجار مقاومت میکنه و این تعبیر نقش شده از احمدشاه که به خاطر سلطنت خانوادگی مملکتم را نمیفروشم به بیگانه. خب این یک حرکت عزتمدارانه از جانب احمدشاه قاجار در مقابل اون حرکت ذلیلانه ای که وثوق الدوله به عنوان به اصطلاح یکی از کارگزاران اصلی سیاسی ایران در مقابل بیگانه انجام داد. خب این حرکت عزتمدارانه احمدشاه جالبه.
احمدشاه در مراجعت به ایران به عتبات رفت. در رواق حرم امام کاظم علیه السلام با علما و روحانیون ملاقات کرد. در این ملاقات آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که بعدها در نهضت ملی شدن صنعت نفت در رأس مبارزات ضد استعماری بود، جوانترین روحانی جمع بود که بر ضد قرارداد 1919 سخن گفت و از احمدشاه خواست که همه نفوذ خود را برای جلوگیری از تصویب و اجرای قرارداد به کار برد. اما در ایران وثوق الدوله با حبس، تهدید و تبعید مخالفان سعی در اجرای قرارداد داشت. حتی انگلیسی ها نمایندگانی به ایران اعزام کردند تا ناظر بر اجرای قرارداد باشند، اما مخالفت مردم و علما همچنان ادامه داشت.
دکتر مهدی ابوطالبی.
خوشبختانه نخبگان سیاسی اون روز، علمای شیعه در اون مقطع تاریخی، عموماً با این قرارداد مخالفت کردند، چون عملاً این قرارداد مستعمره شدن ایران بود تحت سلطه و استعمار انگلیس.
مخالفت با قرارداد در تهران محدود نشد. در گیلان میرزا کوچک خان جنگلی که از مدت‌ها قبل بر ضد بیکفایتی دولت‌های وقت و مداخلات روس و انگلیس در ایران دست به قیام زده بود، بر ضد قرارداد موضع‌گیری تندی کرد.
دستخط میرزا کوچک خانه؟
بله.
چی نوشته؟
قسمتی از متن اعلامیه مهاجرین رو نقد کرد.
گوش کنید آقایون، امروز که بقای دیانت اسلامیت و استقلال مملکت به واسطه اقدامات اجانب در خطر است، برای مقاومت در مقابل فشارهای قطعی اجنبی جز اتحاد و اتصال تمام عناصر صالح مملکت وسیله‌ای در دست نیست.
در تبریز نیز شیخ محمد خیابانی قیام کرد و شهر را به تصرف خود درآورد. حتی شعرایی همچون فرخی یزدی و میرزاده عشقی نیز بر ضد وثوق الدوله و قراردادش اشعار گزنده‌ای سرودند.
هرچه من ظهار راز دل تهاشی می کنم، بهر احساسات خود مشکل تراشی می کنم، زشک خود بر آتش دل آب پاشی می کنم، باز طبعم بیشتر آتش فشانی می کنند.
احسن
به که تقسیمش کنن این ملک صاحب مرده را، تا برچ آن کس که بهتر پاسبانی می کنند. هیچ می دانی حریف ما چه دارد در نظر؟ این همه خنج گزافی را که اکنون می کنند؟ انگلیس آخر دلش بهر من و تو سوخته؟ آن که بهر یک وجب خاک اینقدر خون می کنند؟
هنگام بازگشت احمدشاه به ایران، مردم در مسیر او فریاد می زدند مرده باد قرارداد، مرده باد عاقدان قرارداد و مرده باد وثوق الدوله. از این رو شاه وثوق الدوله را عزل و مشیر الدوله را به جای او منصوب کرد. اجرای قرارداد به رغم تلاش عاقدان و حامیان آن نظیر سید ضیاءالدین طباطبایی که از طریق روزنامه رعد از آن حمایت می‌کرد، در عمل با بن‌بست مواجه شد. علاوه بر این، گروه خاصی از حاکمیت انگلستان که در وزارت جنگ و وزارت هندوستان نفوذ بسیاری داشتند، به روش کم هزینه تری معتقد بودند و سعی داشتند مقدمات اجرای آن را فراهم کنند. این عده اعتقاد داشتند که باید با استفاده از عوامل بومی دولتی سرکوبگر و حامی منافع انگلیس در ایران ایجاد شود که با پول و نیروی ایرانی خواسته های انگلیس را تأمین کند.
ماجرای ملت ها و قدرت ها در طول تاریخ همین است. نگاه به تاریخ باید ما را از سرنوشت عمومی ملت‌ها و آحاد بشری آگاه کند. درس است، راه را نشان می‌دهد.
با توجه به جو ضد انگلیسی در ایران، دولت مورد نظر می‌بایست توسط نظامیان تشکیل می‌شد تا بتواند هر نوع مخالفتی را به شدت سرکوب کند. گزینه آنها در نهایت به رضاخان ختم شد، فردی بی سواد، تندخو و خشن. در هر صورت تلاش علما و مردم نتیجه داد. موضوع قرارداد مسکوت ماند و کسی جرأت نداشت از آن حمایت کند و بعداً در کابینه سید ضیاء رسما لغو شد. البته لغو آن به وسیله سید ضیاء جنبه نمایشی داشت، چرا که انگلیسی ها برای ایران کودتای 1299 را طراحی کرده بودند تا رضاخان را به قدرت برسانند. پایان قسمت 19.
توفیق و سعادت رو برای یک و یک شما عزیزان و شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف آرزو میکنیم. ممنون که با ما هستید. برنامه مستند خط پایان رو تقدیم کردیم، انشالله که مورد عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم. در پیش بی‌دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم. گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم. گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
صدای ما را از پخش شبکه رادیویی معارف میشنوید. عزیزانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما هستند و همینطور از طریق گیرنده‌های رادیویشون یا عزیزانی که برای نمایشگرهای خانگیشون تصاویری که همکاران ما برگزاری کردن میبینن و صدای فضیلت و فطرت را هم میشنون، از همه شما بزرگواران ممنونیم که با ما هستید و رادیو معارف رو دنبال میکنید و برنامه‌های مختلفی که برای شما بزرگواران در نظر گرفتیم. انشالله که مورد عنایت شما قرار گرفته باشه. دوست داریم پیشنهادات شما رو داشته باشیم و بدونیم که شما در موضوعات مختلف و برنامه‌های متعدد نظرتون چی هست. حتما با ما مرتبط باشید. سامانه پیامک 30553 در اختیارتونه. دو کلمه یک جمله کوتاه هم برای ما بنویسید و بفرستید، حتما مورد عنایت قرار میگیره. خب دوستان، برنامه کوتاه کلام ناگزیده از سخنان مرحوم آیت الله مشکینی رو تقدیمتون میکنیم و از ساعت 21 خبرهای معارفی تقدیم خواهد شد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناگزیده.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقوا انسان ساز است، تقوا خیلی مهم است، خیلی مفید است. تقوا انسان را فرشته می کند، تقوا انسان را به مرحله کمال می رساند. انسان با تقوا بالاتر از فرشته است و علی علیه السلام می فرماید بکوشید انسان باشید، اولا از حیوانیت بالاتر بروید و بکوشید از انسان هم برید بالاتر، ملک بشوید. پیامبر گرامی هم فرمود اگه شما تقوا داشتید، اگر شما گناهانتون ترک میشد، زبانهاتون مالک بودید، دلتون را اصلاح میکردید، لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. ببین چه جمله میگه. اگه تقوا داشتید، تقوای حقیقی، اون چه که من میبینم شما هم میدیدید و اون چه که من میشنوم شما هم میشنیدید. من فرشته را میبینم، شما هم فرشته را میدیدید. من صدای فرشته را میشنوم، شما هم میشنیدید. انسان میتونه اینجوری بشه. انسان را تنبلی نمیذارد به کمال برسه، انسان را پرخوری نمیذارد به کمال برسه، انسان را هوای نفس نمیذاره به کمال برسه. ما اسیریم. بیاید اعتراف کنیم، بیاید اقرار کنیم. خدایا ما اسیر هوا هستیم، ما اسیر نفسیم، اسیر هوا هستیم. قرآن میگوید فلقتحم العقبه. چرا انسان گردنه بالا نمیره؟ گردن بالا رفتن چیه؟ مگه میتونید گردن بالا بیره؟ چرا انسان گردن بالا نمیره؟ بعد معنا میکنه گردن بالا رفتن یعنی کار سخت انجام دادن. چیه کار سخت انجام دادن؟ فک و رقبه. بنده آزاد کن، برده آزاد کن، ممکنه کسی بگوید خدای برده نیست که حالا بخرم آزاد کنم. خودت برده و خودت آزاد کن، اسیر نفسی، خودت را از اسارت آزاد کن. فلکتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک و رقبه، گردن بالا رفتن نیست که رقبه آزاد کنی، بکوشی خودت را آزاد کن. خدایا به ما توفیق بده خودمون را از اسارت نفس آزاد کن.
همیشه آشنا